هم اخبار معارفی به صورت زنده 15 دقیقه تقدیم شما خوبان همراه خواهد شد. اینجا رادیو معارف هست و صدای من رو از جمهوری اسلامی ایران میشنوید. برنامه پنجره تقدیم شما.
توجه، بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
با شکست حکومت نظامی و اعلام بیطرفی ارتش، انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 پیروز شد. کلانتری‌ها بدون هیچ مقاومتی تسلیم شدند و مردم از ترس روی کار آمدن دوباره پاسبان‌ها و ژاندارم‌ها محل استقرار آنها را یکی پس از دیگری تصرف کردند و سلاح‌ها را در اختیار گرفتند. باید زودتر به این وضعیت سر و سامان داده می‌شد و افرادی امنیت شهر را در دست می‌گرفتند. در نبود شهربانی و کلانتری، متخلفان و سوء استفاده کنندگان راحت بودند. نیروهای شهربانی سرکار نمی آمدند و ارتش به علت دستگیری برخی از سران که عامل حکومت نظامی بودند در بلا تکلیفی بود. وجود سلاح و مهمات در دست مردم، به خصوص گروهایی که با انقلاب همدل نبودند، بر خطرها و ناامنیها دامن می زد.
صبح روز 22 بهمن که انقلاب به پیروزی رسید، خب 360 هزار قبض اسلحه تو مردم توزیع شده بود.
آیت الله سید احمد علم الهدا،
آخرین طرح امریکایی ها و وابستگانشون برای این که چنین انقلابی رو ساقط کنن و یا عقیم کنن همین بود که درهای پادگان ها رو باز کردن برای مردم، اقشار مختلف ریختن، اسلحه ها رو به غارت بردن. طبیعی 360 هزار قبض اسلحه در بین مردم یک کشور توزیع بشود با افکار گوناگون، عقاید گوناگون، انگیزه های مختلف، این بهترین زمینه برای تشکیل یک جنگ داخلی و پیشگیری از هر نوع انسجام ملی هست.
ادامه این وضعیت ممکن نبود. از این رو آیت الله مهدوی کنی، شهید مطهری و برخی دیگر از افراد از طرف امام خمینی مأمور شدند با راه اندازی مجموعه‌ای اموال و نوامیس مردم را حفظ کنند و کارهای انتظامی شهرها را به عهده بگیرند. بدینسان نخستین نهاد انقلابی شکل گرفت. کمیته انقلاب اسلامی. آیت الله علم الهدا، مسئول کمیته انقلاب اسلامی در منطقه 10 تهران در سال 1359.
کلمه کمیته هم که آمد از کمیته استقبال امام اومد. قبلا همه آقایون برای ورود امامی کمیته استقبال تشکیل دادن. علتی هم که اینجا شد اسمش کمیته انقلاب اسلامی به خاطر همون افرادی که در کمیته استقبال امام فعال بودن، کمیته انقلاب اسلامی رو راه اندازی کردن. کلمه کمیته هم از کمیته استقبال امام گرفته بودن.
امام خمینی پس از اطلاع یافتن از سقوط پادگان‌ها و کلانتری‌ها دستور داد مردم و جوانان سلاح‌هایی را که جمع کرده اند به مساجد محلشان تحویل بدهند و حفاظت محله‌ها و مراکز و مؤسسات را عهده‌دار شوند. حضرت آیت الله خامنه‌ای:
کمیته‌های انقلاب اسلامی فقط از مردم، یعنی از آحاد توده‌های مردم تشکیل شد. یه مش جوان، یه مش علاقمند، یه مش مردم انقلابی، مسلمان‌های راسخ، فداکار، اونایی که از سنگر گرفتن توی خیابونا واهمه ای نداشتن، اونایی که از حمله لشکرهایی که اون روز گفته میشد از قزوین و کجا برای شبانه به تهران حمله کنن نمیترسیدن، اونایی که حاضر بودن همه چیزشون رو در راه انقلاب اسلام بدن، اینا آمدن توی مسجدها و جمع شدند و اول روزهای اول با چوب دستی و با ابزارها و سلاحهای ساخته شده دست خودشون و بعد که روز 22 و 23 اینها انقلاب پیروز شد و پادگان ها دست مردم افتاد با سلاحایی که به دست آورده بودن، بنا کردن از شهر تهران که مرکز اصلی انقلاب و پایگاه امام عزیز بود حفاظت کردن و در کل کشور از شهرها
به امر مرجع رهبر انقلاب،
به امر مرجع رهبر
امام خمینی همچنین آیت الله مهدوی کنی را مأمور راهندازی کمیته مرکزی انقلاب اسلامی کرد.
من گفتم من قبول میکنم به شرطی که شما به آقای مطهری عرض کن، شرطی که شما من کمک کن. یادم از مرحوم شهید مفتح هم گفتم من کمک کنم، آقای ناطق هم گفتم من کمک میکنم. خب ایشون رفتن و بعد از یه نیم ساعت اومدن حکمی که به خط آقای مطهریه و امضای امام آوردن که به عنوان موقت تا مادامی که شهربانی و ژاندارمری و نیروهای مسلح در جایگاه خود قرار نگرفتن، شما کمیته ها را اداره کنید.
قرار داشتن روحانیون در رأس کمیته های انقلاب اهمیت خاصی به آن داده بود. علاوه بر ریاست کل کمیته ها که بر عهده آیت الله مهدوی کنی بود، فرماندهی کمیته های 14 گانه تهران و شهرستان های مختلف را نیز روحانیون بر عهده داشتند. حجت الاسلام و المسلمین صالحی خانساری از مسئولان کمیته انقلاب اسلامی:
در هر منطقه و در هر شهرستان اگر کمیته تشکیل می شد، یک روحانی به امر امام و صراحت امام در رأس اون کمیته باید باشه که در تمام اجرائیات جهات شرعی لحاظ شود، چون انقلاب انقلاب اسلامی است.
یکی از ویژگی های مهم و بارز کمیته های انقلاب اسلامی مردمی بودن آن بود. به دنبال دستور امام، نیروهای انقلابی برای تشکیل کمیته ها در جای جای کشور حول محور روحانیت در مساجد جمع شدند و این نهاد انقلابی را تشکیل دادند. آیت الله علم الهدا:
بر ساختار کمیته انقلاب اسلامی چند اصل فرهنگی حاکم بود. اصل اول این که روحانیت در رأسش بود، یعنی اون فرهنگ روحانیت و فرهنگ مسجد در واقع بنیه اصلی کمیته بود. اصل دوم فرهنگی بر این بود که کمیته بر این اساس تشکیل شد که هیچ بودجه و هیچ هزینه ای رو بر دولت و نظام نباید تحمیل کنه و از نظر تأمین هزینه خودکفا باشه، یعنی با بودجه مردمی و با ارزم بزرگ حرکت های مردمی و خیرات مردمی اداره بشه. روزهای اول تشکیل کمیته، از این کمیته نه تنها حقوقی چیزی به کسی نمیداد، حتی چون افراد بایستی شبانه روز تو مسجد میموندن و در کمیته مسجد حضور داشتن، نهار و شام اینا هم به وسیله مردم تو مسجد ها تأمین میشد.
کمیته با همت و ایثارشان، سلام ما به قدرت و رزمشان.
کمیته های انقلاب اسلامی که ابتدا با عنوان کمیته موقت کار خود را آغاز کردند، در اوایل انقلاب و در خلاء نهادهای حکومتی به رتق و فتق تمام امور می پرداختند و به نوعی کار سقوه را انجام می دادند. آقای سوزنچی از پاسداران کمیته:
کمیته در یک زمان همه چیز کشور بود. کمیته در زمانی که خدمت می کرد، هر کسی هر کاری داشت می اومد در کمیته. حتی زرگر یا جواهر فروشی که میخواست شب به منزلش بره، به خاطر که امنیت اجتماعی نبود، شب میزان طلای داخل مغازه داخل یک پاکت کاغذی میکرد که در اون زمان باب بود، میومد بدون رسید تحویل کسی که بود در پشت میز بود میداد و صبح میومد همون امانتشو میگرفت میرفت و نمیگو به کی تحویل دادم از کی میگیرم، اون یه میز میشناخت و کلن نفری که در اونجا بود خودشو معتقد به این میدید که امین مردم باشه.
عقابت ستان، عقابت ستان، عقاب، عقاب ستان. با سلام، وقتتون بخیر. برابر اطلاع واصله در موقعیت تنگه مزور 10 کیلومتری شمالی ماچوبه. دقت بفرمایید.
خاطرم اولی مراحلی که در کمیته انجام شد بحث مبارزه با اشرار بود. اشرار اراذل الاوباشه که بعد از پیروزی انقلاب از زندان آزاد شده بودن و فرصتی یافته بودن در خلأ قانونی و انتظامی دست به شرارت‌های عجیبی می‌زدن. حد که حرمت خانواده‌ها بود، کارهای منافع عفت بود و طبیعتاً مردم به مشکلات برخورد می‌کردن و اینا بود که مراجعه می‌کردن به کمیته. منافقین اولین ضربه‌ای که به انقلاب می‌زدن، می‌خواستن مردم در مزیقه آذوقه باشند، شروع میکردن با آتش زدن خرمن ها. آتش کشیدن ها باعث میشد که آذوقه در دست مردم نباشه و کمیته یکی از کارهایی که در مشهد من خاطرم از انجام داد، اولین مرحله حالت جهاد سازندگی بود. داس تهیه کرده بودن، جمع میشدن مردم جلوی کمیته جمع میشدن، میرفتن با داس ها گندم درو میکردن. آذوقه مردم تأمین میکردن، به روستایی در زمین کشاورزیش کمک میکردن، به دامدار در کار دامداریش کمک میکردن و یک خانه امیدی درست شده بود برای اکثر اقشار مردم.
بر پاسداران کمیته درود،
بر پاسداران کمیته درود،
یاورشان خدای رب ودود.
حضور قوی پاسداران کمیته انقلاب اسلامی در تأمین امنیت شهرها و برخورد با اقدامات خرابکارانه ضد انقلاب اهمیت این نهاد انقلابی را بیش از پیش مشخص کرد و سبب شد برخی نیروهای سیاسی در صدد تعطیل کردن کمیته برآیند.
من یادمه که آقای مهندس بازرگان مکرر به من میگه آقا جلو این کمیته رو بگی، بنی صدر میگه جلو کمیته رو بگی، این کمیته تو این کارا رو داره میکنه. بعد میگفتن که از اون ور گاهی ایشون از سخنرانیش میگفت هم بنی صدر هم مرحوم مهندس بازرگان گفتن این کمیته ها دارن این کارا رو میکنن. اینا رفتن خدمت امام گفتن آقا کمیته رو منحل کنیم. ما تا شنیدیم اینا رفتن، ما هم علمای 14گانه رو جمع کردیم قم و خدمت ایشون یه چیزی نوشته بودیم خوندیم که کمیته این کارا رو کرده با اینکه اشکالاتی هم درش هست، ولی الان ما مصلحت نمی‌بینیم کمیته منحل بشه. امام فرمودن کمیته ها باید بماند،
لازم می‌دونیم که این کمیته ها باشند و پاسداران هم باید باشند و ما تقدیر و تشکر می‌کنیم هم از کمیته ها و آقایان که صرف وقتشون رو کردن در این همچه امری و البته امریست که مال همه است و مال خودشون است و هم پاسدارای انقلاب که اینقدر زحمت متحمل شدند و اینقدر کشت و قتل و شهید دادند، این مورد تقدیر همه است و مورد تقدیر اسلام است. اصل مسئله که باید این خوب باشند و روی احتیاجات لازم است وجود اینها، این اصل مسئله تر نیست.
با درایت و مدیریت انقلابی آیت الله مهدوی کنی، کمیته انقلاب اسلامی نقشی مهم در حفظ و حراست از انقلاب ایفا کرد.
از اون روزی که به پیشنهاد استاد شهیدمون حضرت آیت الله مطهری رضوان الله علیه و به حکم امام امت مسئولیت کمیته مرکزی رو من به عهده گرفتم، برادران ما از شبهای اول و روزهای اول در تمام ایران به خصوص در مرکز سینه های خود را سپر کرده بودند و شبی نبود که ما 10 یا کمتر و یا بیشتر شهید نداشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این خونه‌ای که در حال تعمیر می‌بینید یکی دیگه از لانه‌های تیمی منافقین هست. 21 نفر از افراد کادر مرکزی و رده بالا من جمله موسی خیابانی فرد شماره 2 سازمان منافقین در این خونه که دارای به قول خودشون دارای 7 حلقه حفاظتی بود سکونت داشتند.
با ادامه یافتن فعالیت‌های زیرزمینی منافقین در تهران، دادستانی انقلاب برای شناسایی عناصر وابسته به این سازمان طرح مالک و مستأجر را اجرا کرد و از مالکان، موجرین و مستأجرین خواست تا مشخصات خود را به مناطق 14گانه کمیته های انقلاب اسلامی اعلام کنند. این اقدام سبب از همگسیختگی تشکیلات منافقین در داخل کشور شد. شهید لاجوردی، دادستان وقت انقلاب اسلامی:
مردم تهران خوب به یاد دارم که در طرح مالک و مستأجر برای شناسایی این عوامل ضد انقلاب این برادران ما چه مقدار فداکاری کردن. صبح ساعت 6 صبح می اومدن و اکثرا تا 1-2 بعد از نیمه شب مشغول کار بودن، اصلا احساس خستگی نمی کردن برای اینکه هرچه سریعتر وسایل آسایش و آرامش برادران تهرانی ما همشهریان عزیز ما رو فراهم بکنن. از آسایش خودشون همون جور که در گذشته مایه گذشته بودن این بار هم این کارو کردن. اگر این برادران کمیته ما نبودن و این فعالیت چشمگیر رو نمی داشتن، آیا ما موفق می شدیم که ضد انقلاب و این چنین مهار کنیم؟ در این طرح این برادران ما تعداد بسیار زیادی از منافقین رو به درج واصل کردن. اینا کیا بودن؟ همین برادران کمیته ما بودن که وقتی می رفتن برای شناسایی با این گروهک های محارب درگیر می شدن و در این درگیری تعداد زیادی از این عوامل مفسد رو به درک واصل کردن و تعدادشون هم دستگیر کردن و به دادستانی تحویل دادن.
همزمان با مبارزه گسترده مردم کشورمان با گروه‌های محارب و در بهبوهه بمب‌گذاری‌های کور منافقین، حرکت برخی افراد فرصت طلب در احتکار کالاهای مورد نیاز سبب شده بود مردم در تنگنای اقتصادی قرار گیرند. اینجا بود که باز هم کمیته‌ها برای مبارزه با اخلالگران وارد میدان شدند.
این اجناس رو از کجا آوردید؟
از سردشت.
تا بار چه مقدار از این وسایل رو منتقل کردید به تهران؟
اولین بارم هم.
چی هست این اجناسی که آوردید؟
من تیغره آوردم و غرغره زنانه و گلدوزی و
این انباری که الان ملاحظه میکنه در پی زحمات برادران پاسدار افتخاری پل سیمان و برادران پایگاه هشتم شهرستان ری در تاریخ 29 برج گذشته کشف شد و در حدود نیمه شب هم بود که برادران وسیله خودیاری و همت امت حزب الله و خبری که آن طریق ما به دست آوردیم توانستن برادران این انباری که الان در اون حاضر هستیم کشف کنیم.
هدف نیروی مقابل. آتش!
نیروهای کمیته انقلاب اسلامی تنها به تأمین امنیت در داخل کشور مشغول نبودند. حضور پرشور آنها در جبهه های دفاع مقدس صحنه های بی نظیر از مجاهدت و دلاوری آنان را به نمایش گذاشت.
بخواهم بزنم این کمیته از ابتدا تا کنون در چه عملیات هایی شرکت کرد؟
به صورت انفرادی که عرض کردم تقریبا در تمامی عملیات ها برادران حضور داشتند. منتها به صورت تشکیلاتی که در قالب تیپ موسی بن جعفر علیه السلام و تیپ قوامین و لشکر 28 روح الله شرکت کرده باشند تا جایی که بنده به خاطر دارم در عملیات کربلای 4، عملیات کربلای 5، عملیات ولفجر 8 و عملیات ولفجر 10 و آخرین عملیاتی که لشکر 28 روح الله در اون شرکت کرده بیت المقدس 5 بوده است.
خسته نباشید. شما از کجا اعزام شدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من کریم ستاره صبح اعزامی از استان تهران که مدت 4 ماه در لشکر روح الله کمیته انقلاب اسلامی در حال خدمت است.
کمیته ای تو پاسدار اسلام. کمیته ای تو پاسدار اسلام. از سوی حق بر شهدایت سلام.
سال 1369 بنابر ضرورت‌هایی که مسئولان کشور تشخیص دادند، کمیته انقلاب اسلامی، نخستین نهاد انقلابی که با تدبیر و درایت امام خمینی شکل گرفته بود، با شهربانی و ژاندارمری ادغام شد و نیروی انتظامی شکل گرفت.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان صدای فضیلت و فطرت، پرسجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز سلام، صبح روز یک شنبتون به خیر و نیکی باشه انشالله. با برنامه 10 دقیقه‌ای پرسجو در خدمت شما هستیم که در حقیقت خلاصه ای از برنامه پرسمان خانواده است. در این برنامه کوتاه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی به یکی از سوالات شما پیرامون مسائل خانواده پاسخگو هستند. به تعداد بیشتری از سوالات شما عزیزان شنونده هم در ساعت 16 امروز در برنامه پرسمان خانواده انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. راه‌های ارتباطی با این برنامه 329-10551-2، پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 است. نظرها، انتقادها، پیشنهادها و سوالهای خودتون رو پیرامون مسائل و مشکلات خانواده با ما در برنامه پرسمان خانواده در میون بذارید. از همراهی همه شما عزیزان و بزرگواران شنونده صمیمانه سپاس گذاریم.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025.
جناب آقای قدوسی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنونده های محترم، انشاءالله که روزیشون روز به روز افزون بشه.
ممنونم از حضورتون. اگر اجازه بفرمایید به اتفاق عزیزان شنوندمون سوال رو بشنویم و برگردیم و پاسخ شما رو دریافت کنیم.
من یه چیز ولوش تقریبا 4 سالی میشه که ازدواج کردم. به تدریج من و همسرم دچار یه سری مشکلات شدیم، از این جهت که ایشون بالاخره خانم تک فرزندی هستن و اینکه ایشون فرزند طلاق هستن، پدرشون طلاق گرفتن، و اینکه این مشکلات ما ابتدا خیلی کم بود، یه سری مشکلات به اصطلاح از سمت خانواده ها و اینها بود، مشکلات به تدریج زیاد شد، مصاحب فرزند شدیم، تفاوت سلیقه ها توی تربیت فرزند و اینا به میون اومد، و اینکه حالا ایشون حالا یه سری رفتارهای خاص دارن هنگام تربیت فرزند، و اینکه حالا قائلن به اینکه از همون یکی دو سالگی، بچه ما الان تقریبا 2 سالش هستش، قائلن به اینکه تربیت از این سن شروع میشه، سختگیری میکنن و اینکه این احساسات منو جریحه دار میکنه. ما به شدت دنبال این هستیم که روابط بینمون اصلاح بشه.
خب بسیار عالی، خیلی ممنونم. انشالله سوالای پیامکی هم همینطور واضح و روشن و شفاف باشه. جناب آقای قدوسی میشنویم.
خیلی خوب این سوال، دقیقاً ما مربوط به همین مرحله رشدیه که ما اول این جلسه راجبش صحبت کردیم. خب ببینید، اینکه مادر تک فرزنده، فرزند طلاقه، اینها تو فرایند ازدواج باید بررسی می شد و نقاط ریسکش و راهکاراش رو باید به خدمت این بزرگواران می گفتن. اینه که خود این موضوع رو چون دغدغه ذهنی این آقاست باید بره و نقاط ریسک، در حقیقت احتمالات خطری که این تک فرزند بودن و فرزند طلاق بودن داره برای زندگی ایجاد میکنه رو آقا و خانم از یه متخصص دریافت کنن و راهکارهای مقابله با او رو یاد بگیرن. این نکته اول. چون ببینید ما گاهن اینجوریه که مراجعین ما یا مخاطبین ما چند تا موضوع رو با تاریخ چشم میگن، اینه که یه جوری انگار دستبندی میشه که نمیشه کارش کرد. نه، خب اینجا یه موضوعیه که جداگونه باید بررسی بشه.
یعنی چیزی که واضحه تا به اینجا اینه که مراحل رشد اون خانواده و این بچه‌ای که منجر به طلاق شده درست شکل نگرفته.
بله.
اقل اقلش اینه دیگه.
بله بله، و باید بررسی بشه که آیا نیازهای وامونده ای از اون زندگی مونده یا نه. یک، دو، شاید اصلا خانم هیچ مشکلی نداشته باشه، آقا دچار برچسب شده باشه، یعنی خطای شناختی شده باشه.
آها.
چون تو تلقیه تو جامعه اینه که هر بچه طلاقی تربیتش بده، خرابه. نه، اینطور نیست واقعا. ما بچه های طلاقی رو میبینیم که بسیار موفقن و رشد یافتن، بستگی به تعامل والدین داره.
بله.
پس این نکته اول، اینجا نیازه به یه متخصص دارن که رسیدگی کنه به موضوعشون. تو موضوع تفاوت سلیقه ها، خب طبیعیه تفاوت سلیقه ها، منتها تو ارتباط با فرزند. ببینید بحث تربیت فرزند تو دیدگاه اسلامی از قبل از تولد شروع میشه. یعنی ما یه مراعات هایی رو قبل از اینکه اصلا بارداری اتفاق بیفته و در زمان بارداری و بعد از اون انجام میدیم. اینه که پس تربیت از خیلی زودتر شروع شده و احساس امنیت باید در این فرزند شکل گرفته باشه. حالا داریم میریم تو فضای مسئولیت پذیری. ولی من پیشنهاد میکنم این دو سه جلسه اخیر برنامه خودمون رو این آقای محترم دوباره بشنون. ما دقیق اینا رو توضیح دادیم که از دو سال به بالا چه کار باید بکنید و فرآیند تربیتی چی هست، چه کارهایی رو باید انجام بدیم و چه کارهایی رو نباید انجام بدیم. نکته آخری که فکر کنم راهگشا باشه برای این پدر محترم اینه که اگر تو موضوع تربیت فرزند با هم دیگه اختلاف دارید، به صورت متعارض با فرزندتون برخورد نکنید. بهتره یه کسی کنار بکشه. یعنی تعارض در تربیت باعث میشه که هیچ تربیتی اتفاق نیفته.
لااقل در ظاهر شباهت رفتار داشته باشه. بله. در خفا به هم دیگه تذکر
بله بدید. در خفا تعارضاتشون رو ببینن، من تا یک شیوه با فرزند در تعامل باشن، به دو شیوه نباشه. مادر میگه این کارو بکن، پدر میگه نکن، بچه به تدریج حرف هیچ کدومو گوش نمیده، اصلا تربیتی اتفاق نمیفته.
ممنونم جناب آقای قدوسی از اینکه به سوالات عزیزان شنوندمون پاسخگو هستید. اگر عزیزان تمایل دارن که تعداد بیشتری از این دست سوالات رو بدونن و پاسخش رو دریافت بکنن، حتما ساعت 16 امروز شنونده برنامه پرسمان خانواده باشن.
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 0-25 پرسوجو.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
و اما سوالاتی که امروز در برنامه پرسمان خانواده به اونها پاسخ میدیم.
میگم که اگر که خوبی میکنیم به همسرمون، به اصطلاح ناخدای خطایی رخ میده، بعد اون خوبی ها در نظر گرفته نمیشه، فقط جنبه منفیش در نظر گرفته میشه، بعدم به پدر و مادرش و حتی فامیلاش این بحثا رو میگه. فقط میخواستم بگم که یه دو سه تا راهکار یا یه راهکار خیلی خوب برای از بین بردن صفت عیبجویی و سخنچینی، این دوتا رو میخواستم از آقای دکتر بپرسیم. ممنون میشم.
913-28-77 گفتن سلام، در رابطه با مشکلات خانوادگی اقوام و دوروبریامون که زندگی ما رو هم تحت شعاع قرار داده سوالی داشتم. 3 ساله با آقای ازدواج کردم، 34 ساله و خودم 31 ساله هستم. ایشون فرزند آخر خانواده هستند و طوریه که به عنوان واسطه و ریش سفید و حلال مشکلات شناخته شدن. هر اتفاقی میفته اول زنگ در خونه ما زده میشه. این موضوع منو خیلی ناراحت و عصبی میکنه از چند جهت. اول من و همسرم باید درگیر زندگی و مشکلات خودمون باشیم و بعد هم درگیر مشکلات دیگران. چی کار باید بکنیم؟
من 2 سال ازدواج کردم، بعد نمیتونم حرفم و مثلا حرف دلم و شوهرم بزنم. چجوری راهنمایی کنم مثلا باش رفیقم حرفم
نمیتونم. همه صرف میبینم بچه هم تحت تاثیر دارن قرار میگیرن و این چی میگن وسواس شدن یه مقداری. نمیدونم چه برخوردی باشون کنم. حالا این وسواس من یه قسمی از داستانم. بعضی اخلاقای ناپسند دیگه هم دارن که من به قول معروف نمیدونم چطور برخورد کنم و جلوگیری کنم از این مشکل. ممنون میشم.
از شما عزیزان شنونده درخواست میکنم یک نکته رو حتما گوشه ذهنتون داشته باشید و اون این که سوالاتی رو که مطرح میکنید انشاءالله با اطلاعات کافی به ما بگید تا انشاءالله ما بتونیم دقیق تر پاسخ شما رو از برنامه پرسمان خانواده تقدیمتون بکنیم. ممنون و سپاسگزار. خدا نگهدارتون.
این صدا همیشه هر جا که باشیم میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
8:59 دقیقه رو اعلام می‌کنم. از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت پرسوجو رو شنیدید، برشی از برنامه پرسمان تربیتی خانواده که میتونید امروز ساعت 16 همراهی بفرمایید از رادیو معارف در 23 ومین روز بهمن ماه سال 1401.